بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره بیع عینه بود، در صورتی که بیع دوم در متن بیع اول شرط بشود. میگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه شما به من بفروشید، که این چه رو گفتیم؟ عده زیادی گفتن این بیع باطله، دلیلشونم مسئله دور بود و جلسه قبلی هم گفتیم که این دور صحیح نیست. وقتی دور صحیح نیست، علل قاعده باید بگیم این بیع صحیح هست. وقتی دور نباشه، اشکال نداره که کسی چیزی رو بفروشه، بگه که به شرط اینکه شما به من بفروشید. حالا فقط یه دو تا روایت اینجا نقل شده که شاید این روایات دلالت بکنه بر اینکه چنین معامله‌ای باطله، در حالی که ما گفتیم این معامله صحیحه. حالا این دو تا روایت رو هم بخونیم، بعد که این روایت رو خوندیم آخر بار یه جمع‌بندی میکنم رو کل بحث. اما این روایات، یک روایت، روایتیه که از علی ابن جعفر نقل شده، یا تو وسایل شیعه جلد 18 صفحه 308. حدیث 12 از باب 11 از ابواب سلف. حدیث اینه که شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن موسى ابن القاسم عن علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر نقل کرده، قال سألته، سوال کردم برادرم را، موسى ابن جعفر علیه السلام، عن رجل له على آخره تمر او شعیر او هنته، از کسی خرما یا جو یا گندم طلب داره، از کسی چیزی طلب داره، ایأخذ و بی قیمتهی دراهم، میتونه بگه به جو طلب خرمایی که دارم پول بم بده، میتونه این کارو بکنه یا نه. قال ازا قومه دراهمه فسده، اگر که قیمت بکنه به درهم معامله باطله. یعنی مثلا من از شما خورما طلب دارم، من میگم که خب قیمت کنیم، حالا اون خورما چقدر میارزه، پولشو بهم بده. اگر که این کارو کرد معامله باطل است. چرا باطله؟ لأن الاصل الذي يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، به خاطر اینکه اصل اینجا پول بود، حالا معامله پول به پول می شود و این جایز نیست. احتمالاً معنای حدیث اینه که این که مثلا من از شما خورما طلب دارم، منش اینه که یعنی از شما مثلا خورما خریدم، پولشو بهتون دادم، حالا که میگم خورما به من بده، شما خورما ندارید، میگم که خب این خرمایی که طلب دارم ببینید پولش چقدر میارزه، پولشو به من بدهید. نتیجهش این میشه که پول به پول، به شما پول دادم خورما بگیرم، الانم خورما ندارید، شما به جای خورما پول به من دادید، یعنی پول دادم و پول گرفتم. احتمالا منش اینه دیگه، لأن الاصل الذي يشترى به دراهم، اون اصلی که با اون اصل خورما خریده بود یا گندم و فلان، اون پول بود، حالا به جای اون پوله داره پول میگیره. فلا یصلح دراهم به دراهم. و سألته عن رجل اعطى عبده 10 دراهم، به موسی بن جعفر علیه السلام گفتم که کسی 10 درهم به عبدش داده، به شرط اینکه اون عبد ماهی 10 درهم پس بدهد. امام فرمود طوری نیست، 10 درهم داده به این که او ماهیانه 10 درهم بدهد، اشکال نداره. خب این که به عبدی 10 درهم بده، به او ماهیانه 10 درهم بده، این که اشکال نداره. علت این که اشکال نداره اینه که این بیع و شراء نیست و این ربا نمیشه. اگر که 10 درهم میده به این عبد که این عبد سرمایه خودش بکنه و بعد با این کار بکنه، ماهی 10 درهم هم بیاره به مولا بدهد، که ربا نیست. این مال زیل حدیث. اما صدر حدیث داره اینو دلالت میکنه که کسی که یه معامله انجام داده، خرما رو خریده، بعد دوباره معامله دوم انجام داده، اون خرما را تبدیل کرده به پول و پول گرفته، این رو امام علیه السلام داره میفرماید که جایز نیست. محل بحث ما همین بود. این حدیث اول. بلکه این حدیث خیلی اشکال داره. اولین اشکال حدیث اینه که خب سندش که ضعیفه. سندش این بود دیگه، به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی آدم موثقیه، ولیکن این الان تو وسائل و شیعه من دارم میخونم محمد ابن احمد ابن یحیی، ولی توی تهذیب که این حدیث رو از تهذیب نقل کرده اونجا جور دیگه است، بلکه اصلا توی تهذیب جوریه که اصلا اون راویش مجهوله، معلوم نیکیه. صاحب وسائل شیعه درستش کرده سو اینجا نوشته، بلا حدیث جور دیگه بود. ان بنان ابن محمد، که بنان ابن محمد هم توثیق نداره، آدم ضعیفیه. ان موسی بن القاسم ان علی ابن جعفر، موسی بن قاسم موثقه، علی ابن جعفر هم که علی ابن جعفر اوریزی و اون توثیق دارد، همین که حالا احتمالا آخر خیابون چارمندونه. این از جنبه سند حدیث که سندش عرض کردم ضعیفه. و اما متن حدیث، میگه سوال کردم برادرم رو، کسی الا آخر تمرون او شعیرون او هنته ایأخذ به قیمته دراهم، از کسی خورما طلب داره حالا به جاش پول بگیره. فرمود جایز نیست. اولین اشکال اینه که اون معامله اول معلوم نی بیع باشه، یعنی این آقا از او خورما طلب داره، علتش اینه که یعنی از او خورما خریده، یا شاید علتش چیز دیگه بوده، مثلا خورما بهش ارث رسیده بوده، یا شریک او بوده توی یه باقی که خورما داشته. پس اولا اینکه یه نفر از کسی خورما طلب دارد، این معنیش نیست که یعنی حتما خریده بوده. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که محل بحث ما این بود که توی معامله اول معامله دوم شرط بشود، در حالی که اینجا شرط نشده. میگه یه نفر از کسی خرما طلب داره، بعد او پول نداره که خرما نداره که بدهد. این میگه من خرمایی که طلب دارم میفروشم به شما به پول. امام میفرماد جایز نیست. یعنی معامله دوم شرط تو اولی نشده، در حالی که بحث ما شرط بود. اشکال سوم یا اشکال چهارم حدیث اینه که این حدیث یه چیزی را میگوید که احدی قبول نداره. هیچ کس از علمایشه هیچ کس طبق این حدیث فتوا نداده. یعنی در واقع این حدیث یه مطلبی داره که اعراض مشهور، بلکه اعراض اجماعه. علتش هم اینه که این حدیث میخواد بفرماید که سمن معامله حکم ربا رو داره. اگر که مثلا من این فرش را به شما فروختم، بعد دوباره این فرش را از شما خریدم، این ربا میشه، در حالی که هیچ کسی اینه نمیگه ربا. ربا اینه که پول به پول یا جنس به جنس. اما اینکه بگیم که ثمن یک معامله حکم ربا رو داره، بگیم که این خرما قبلا به پول خریده شده بود، حالا هم خرما به پول داره فروخته میشه، این رباست. اگه این ربا باشه که تمام معاملات بازار میشه ربا، تمام معاملاتشون، این همشون رباست. این آقایی که مثلا دم این مغازه داره پارچه میفروشه، این پارچه رو خودش خریده به چی خریده؟ به پول خریده دیگه. الانم که داره میفروشه به چی میفروشه؟ به پول میفروشه. میشه اینه بگیم که یعنی خب پول داده الانم پول گرفته، رباس یا این ربا نیست. اینه که ربانی، اینه که ربطی به ربا نداره. ربا یا ربای قرضیه یا ربای معاملیه، هیچ کدامش در اینجا صدق نمیکنه. پس این حدیث چیزی رو داره میفرماید که هیچ کس قبول ندارد. اشکال پنجم این حدیث اینه که اصلا فرض کنید حدیث درست، هم سندش درست، هم دلالتش درست، همه چیزش درست. این حدیث میخواد بفرماید که معامله دومی باطله، در حالی که بحث سر معامله اول بود نه معامله دوم. این حدیث داره اینجوری میفرماد، کسی از یه نفر خرما خریده، بعد حالی که خرما نداره تحویل بده، خرما رو میفروشه به مشتری، درست؟ این داره میگه فسده، یعنی فسده بیع دوم. بین اینطوری بودا، سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او هنت ایأخذ بقیمته دراهم، میتونه به قیمت اون خرما پول بگیره. مشتری بگه خرما که نداری بهم بدی، پول شو بده. قال اضاف قبمه دراهم فسده. اذا قبمه دراهم فسده، یعنی معامله دوم دیگه، در حالی که اصلا بحث رو معامله اوله. بحث اینه که اگر تو معامله اول معامله دوم و شرط بکنن، معامله اولی درسته یا باطله. پس این حدیث اگر همه چیزش درست باشه، داره میفرماید معامله دوم باطله، در حالی که بحث این بود که معامله اول صحیحه یا باطله. میخواهم این که اول از او خورما طلب داره یعنی چی؟ همین. پس یه معامله شده، حالا که او خورما نداره بده، خورما رو میگه ازت میخرم پولشو بهت میدم. چرا دیگه؟ خواهم این دیگه، خواهی خریدن دیگه. چرا دیگه بینید؟ چی؟ خب دین رو داره میفروشه دیگه، فروشه، فروش، فروش دین علی من هو علی اشکال نداره دیگه. من از شما یه عبا طلب دارم، شما عبا ندارید به من بدید، میگم اون عبایی که طلب دارم میفروشم به تو، پولشو بهم بده. نتیجهش اینه که چی به شما دادم؟ ذمه شما به من مشغول بود، حالا شما دیگه ذمه‌تون برای او ذمه شد. معامله درسته؟ ببینید، پس این حدیث داره میگه بیع دوم باطله، در حالی که بستر بیع اول بود. نه، پس دادنی قبمهو، ببینید اینطوری بودن، ازا قبمهو قیمت بکنه اونو بگیره. اینه که گفتیم، که اینکه جلسه قبلی گفتم که اجماعیه، همین دیروز گفتم اجماعیه که حرامه. نه نه، اون اقاله بود، اون معامله نبود. من این کتابو از شما خریدم، حالا میخوام پس بدم، این میشه اقاله. پس دادن معامله نیست، پس دادن اقاله است، فسخ قبلیه. اما اگر من این کتاب از شما خریدم، دوباره کتاب شما میفروشم، اینجا کم بفروشه یا زیاد بفروشه، طوری که نی. اما اگر که نه، میگه معامله قبلی رو فسخش کنیم اما کمتر، اینه که ما گفتیم حرامه. چرا دیگه؟ نه نه، این که دیروز خوندم گفتم اجماعیه، عبارت جواب همین. این حدیث بینید، این که میفرماد که خورما را قبمهو به دراهم، قبمهو به دراهم یعنی بگه قیمت خورما چقدر میارزه، پولشو بهم بده، این میشه یه معامله. خب پس بحث ما درباره بیع اول، حدیث داره بیع دوم را میفرماد. با اون موقع تازه بحث این بود، حالا غیر از اول و دوم، غیر از اول و دوم، بحث این بود که علت بطلان اولی اینه که دومی را شرط کرده اند، چون شرط کردند اولی باطله، در حالی که این حدیث داره میفرماید دومی باطل است. اگر دومی باطل باشه، باید علت بطلانش اینه که اولی باطل باشه، اینه که ما داریم بحث میکنیم. بحثمون اونجا یا که دومی باطله چون اولی باطله، چرا اولی باطله؟ چون شرط توشه، در حالی که این حدیث اینا رو نمیفرماید. این شد پنج تا اشکال. اشکال ششم اینه که حدیث دیگری از همین علی ابن جعفر هست که اینجور معامله صحیحه، یعنی این حدیث علی ابن جعفر با احادیث دیگر متعارضه، بنابراین این حدیث که قابل استدلال نیست. یا حدیث دیگر و سایل و شیعه، همین جلد 18 صفحه 42، حدیث 4 از باب 5 از ابواب احکام عقود، صفحه 42. و ان عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن ابن ابی امیر عن حفص ابن سوقه عن الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. به امام عرض کردم الرجل یجیونی فیطلب العینه، کسی میاد به من میگه عینه انجام بده. عینم همین معامله که چیزی رو میفروشه نسیه، بعد همون رو میخره نقد. فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه اینجا. منم میرم مثلا یه یخچال میخرم مرابحتن. مرابحتن یعنی که بهش میگم که این یخچال چند خریدم، چقدرم سود میخوام. اینو میگم مرابحه، که میگه چند خریدم و چقدر میکشم روش. ثم ابیعه یا بعد یخچال به این آقا میفروشم، حالی که فروختم بهش ثم اشتریه من اون مکانی در جا دوباره ازش میخرم، دوباره از اون میخرم. قال علیه السلام اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری. اگر این مغازه‌دار که رفیخت شالو خرید مخیر است که به شما بفروشد یا نفروشد، و شما هم مخیرید که بخرید یا نخرید، اگر که اینجور اختیاری دارید فلا بأس، عیبی نداره. معنیش اینه که یعنی اگر که نه مجبورید بخرید. یعنی چی مجبورید بخرید؟ یعنی از اول شرط شده، یا اینکه اصلا از اول اصلا فروش بوده، همون دیروز این یخچال رو نداشته سو به من فروخته، حالا که فروخته دیگه من باید بگیرم دیگه. قلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون. اهل مسجد سنی ها میگن اینجور معامله باطله. و یقولون ان شاء به بعد اشهر صلوها، اگر که یه ماه دو ماه صبر بکنه طوری نیست، ولی همون موقع این یخچالو بفروشه دوبارم این یخچالو بفروشه به او باطل. قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس، اینم یه تقدیم و تأخیر سو اشکالی ندارد. این حدیث الان چی میخواست بفرماید؟ میخواست بفرماید که اگر مشتری و بایع اختیار دارند بیع صحیحه. مفهومش اینه که اگر مشتری اختیار نداره باید یخچالو بگیره، بایع هم اختیار نداره باید یخچال رو بدهد، اینجا حرامه. یعنی چی بایع باید یخچالو بده؟ شما باید یخچال رو بگیرید. این معنیش اینه که یعنی از اول فروخته بوده. اگر مثلا مشتری که حالا میاد و این آقام یخچال نداره و یخچالو میفروشه که بشه ملک مشتری، دیگه مشتری اختیار داره یا نداره؟ نداره دیگه. بعدم دوباره همین مشتری این یخچال رو فروخ به بایع که دیگه اختیار نیست. اگر اینجوریه این معامله باطله. اما اگر اینجوریه که نه امروز فقط گفتگو کردن درباره یه یخچال، با یه گفت که فردا بیا یه یخچال میارم و فردا بهت میفروشم، حالا که فروخت دوباره مشتری گفت حالا من یخچال به شما میفروشم، که یعنی همش اختیاریه. اگر اینجوریه اشکال نداره. به عبارت دیگر اگر که معامله دوم تو معامله اول شرط شده دیگه اختیار سلب شده، ولی زا معامله باطله. اینم حدیث دوم. ولیکن این حدیث هم چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که سندش اینطوری بود که حفص بن سوقه عن الحسین بن منذر. حفص ابن سوقه رو حالا شاید بگیم که توثیق داره، شاید، یا مثلا حفص ابن سوقه رو بگیم آدم خوبیه به خاطر اینکه یکی از اصول اربعمئه رو نوشته، ولی حسین ابن منذر توثیق نداره. پس اولا سند حدیث که اشکال دارد، اشکال دوم این حدیث اینه که توی این حدیث دوبار کلمه لا بأس هست و ما میخواییم از مفهوم حدیث استفاده کنیم که در صورتی که شرط کرده لهو بأسون، و کلمه بأس خیلی صریح در بطلان نیست. احتمال داره که لا بأس به معنی این باشه که یعنی چنین معامله مکروهه. به هر حال اینم خیلی اشکال زیاد داره. مثلا یکی از اشکالاتش اینه که این حدیث رو کسی بهش استناد نکرده، اعراض مشهور داره. احتمال اشکال دیگر حدیث اینه ها که احتمال داره این حدیث میخواد اون جمله‌ای رو بگوید که تو روایات دیگه بود، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این حدیث اون مطلب رو میخواد بگه. بعضی مواقع یه چیزی خودش فی نفسه حکمی ندارد، اگر فلان جور بگوید حلاله، فلان جور بگوید حرامه. احتمالا اینو میخواد بگه. شما میخواید یه ازدواج بکنی، اگر که گفتید که زبت تو که صحیح حلاله، اگر گفتید جبت تو که میشه حرام. حلال و حرام با یه لفظ درست میشه. احتمال داره اینا رو میخواد بگه حدیث. به هر حال این احادیث اینا رو باید بگذاریم کنار. درستش همون که اگر که کسی چیزی رو خرید تو متن عقد اولم شرط کرد دومی رو، معامله صحیحه. اونم همینجوره، اونم همینطوره. بله، حالا جنبندی بحث این است. بین بحث درباره بیع عینه بود. بیع عینه این بود که دو تا معامله، یه چیزی را میفروشد نسیه به قیمت بالا، بعد همون چیز را همون موقع میخرد نقدن به قیمت پایین. نتیجهش این میشه که الان یه پولی را گرفت، یه سال دیگه باید همین پول رو پس بده بیشتر. این محل بس بود. حالا یه وقت شرط میکند یه وقت شرط نمیکنه. اگر این روایات رو کار نداشته باشیم، باید اینجوری بگیم این خودش یکی از حیله های رباست. و معمولا کسی که این کار رو میکنه میخواد ربا بخوره، ولی از یه راه شرعی. با توجه به این که تو روایات هست، مثلا تو نهج البلاغه، تو نهج البلاغه هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین فرمود یا علی، یه زمانی میرسد که مردم ربا را میخورند و ربا را حلال میشمرند به وسیله بیع. یعنی با بیع ربا میخورند. بیع وسیله برای ربا. این همین معامله وسیله برای ربا هست یا نیست؟ یک کسی الان پول میخواد، پول نداره، میره یه چیزی را میخرد نسیه، یه ماشین میخره نسیه یک ساله به یه قیمت بالا. ماشینی که خرید دوباره ماشین رو میفروشه به همون آقا نقد به کمتر. با دو تا بیع وسیله برای ربا درست شد. پس اولا این مصداق همین حدیث نهج البلاغه است، یستحلون الربا بالبیع. حالا نهج البلاغه شاید کسی بگه نمیشه بهش استناد کرد و مثلا دلیل فقهی نمیشه، ولی این تعلیلی که توی این حدیث هست این ما رو راهنمایی میکنه به اینکه آیات شریفه قرآن که اینجور از ربا نهی کرده و ربا را جنگ با خدا دانسته و اینکه تو این آیات تعلیل کرده. ربا اینه که لکم، درستش اینه که لکم روس انبالکم لا تظلمون ولا تظلمون، و ربا ظلم است. شما فقط اصل مالتون رو باید داشته باشید و تو این مثال بیع عینه بیش از اصل مالتون باید بپردازید، بیش از اصل باید بپردازید. یعنی اون تعلیلی که تو قرآن درباره حرمت رباس اینجا هم وجود داره. و باز قبلا یه مطلبی رو از مجمع البیانم نقل کرده بودم، ربایی که در زمان جاهلیت بود، ربای زمان جاهلیت اینجوری بود، یه کسی میرفت از یه نفر قرض میگرفت، مثلا حالا یک ماهه یا یک سال، حالا که سر موعد میشد پول نداشت بده، میومد پلو اون بنده خدا میگفت مهلت را تأخیر بینداز، اینقدر پول اضافه بد میدم. یعنی برای تأخیر پول داده میشد، دوباره اون برای تأخیر بعدی دوباره پول بیشتر میگرفت، تا کار به جای میرسید که این بابا کل خودش و زنش و بچهش و همه چیزش میشد برده اون طرف. این ربای زمان جاهلیت. پیغمبر اکرمم از اولی که اومد فرمود که ربا حرامه، هر کسی که میگفتن این پیغمبر جدید که اومده چی میگه، میگفتن این پیغمبر جدید دو تا حرف میزنه، یکی میگه بت نپرستید، یکی این که میگه ربا نخورید. یعنی اینقدر مسئله ربا مهم بود برای پیغمبر اکرم. و این موارد بیع عین همشو همین جوریه. روایات فراوانی داریم، میفرماید که درباره شرب خمر خدا 10 چیز رو لعنت کرده، حتی اونی که درخت مو رو کاشته یا این درخت رو آب داده خدا لعنتش کرده. اگر کسی انگورش چید، انگور رو فروخت، انگور رو خرید برای شرب خمر، همه اینا حرامه. و شما این مطلب رو بگذارید که پیغمبر درباره شرب خمر 10 چیز رو حرام کرده. چند تا روایت داریم که یک کسی به امام علیه السلام عرض میکنه یا ابن رسول الله، میشه انگور بفروشیم به کسی که میخواد شراب درست کنه؟ امام میفرماد چه اشکالی داره، من خودم انگور میفروشم به کسی که شراب درست میکنه. میشه اینو پذیرفت؟ پیغمبر خدا بگه که تو شرابخواری 10 چیز حرامه، حتی کسی که درخت میکاره حرامه. وقت امام معصوم علیه السلام بیاد بفرماد من خودم انگور به کسی میفروشم که میدونم میخواد ببره شراب درست کنه. این پیداست که این چیزها رو بعضی ها که دشمنان اهل بیتند درست کردن، به ائمه نسبت دادن که نعوذ بالله نعوذ بالله مقام ائمه رو بیارن پایین. این معلومه که این جعل کسیه که میخواسته بگه پیغمبر لعنت کرده، امام ها علیه السلام داره همون کارو میکنن که پیغمبر لعنت کرده نعوذ بالله، که واضحه اینجا احادیث جعلیه. این احادیثی که تمام این احادیثی که میگوید بیع عینه جایزه، اگر این عینه حیله ای باشه از حیله های ربا، تمام روایاتی هم که میگوید بیع عینه صحیحه و روایات هم صحیح و سنده، همش میگیم باطله، چون خلاف قرآنه، خلاف دلیل رباس. اون ربا از مسلمات دینه. اگر که کسی واقعا قصد ربا نداره، واقعا حالا به هر جهتی این رو میخواد بفروشه به یکی دوبارم از او بخره، حالا به همون قیمت یا کمتر یا بیشتر، اگر واقعا قصدش اینه، اینجا میگیم معامله صحیحه. چون قصد ربا نیست. فرسونه الان دولت میخواد بیاد نمیدونم مالیات بگیره، دولت میگه که نمیدونم هر کی فلان معامله رو انجام داده بود از اون طریق این جنس گیرش اومده باید مالیات بده. این برای این که از مالیات فرار کنه این کارو میکنه، که بعدم دولت ما سراغش بگه این همون من از این بهش فروخته بودم ازش خریدم. اگر اینه، این قصد فرار از ربا نیست، فرار از مالیات، اینو میگیم طوره نیست. اما اگر که نه، واقعا کسی قصدش اینه که میخواد هم ربا بخوره هم شرعی باشه، هم ربا بخوره هم خلاف شرعم نکرده باشه، اگر این بیعه اینه از این قبیله، اینجا حتما میگیم معامله باطله. این روایاتم اگرم بگوید صحیحه، روایاتو همه رو میبوسیم و میگذاریم کنار. و سلام.